ساعت 20 به وقت ایران، این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. واشنگتن و مسکو بر سر چگونگی نابود کردن تسلیحات شیمیایی سوریه به توافق رسیدند. شورای نگهبان طرح بازنشستگی با 10 سال سابقه بیمه را رد کرد. یک زن ایرانی به جمع 20 فینالیست رقابت ملکی زیبایی مسلمانان راه یافت. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه گفت که واشنگتن و مسکو بعد از 3 روز مذاکره بر سر چگونگی نابود کردن تسلیحات شیمیایی سوریه به توافق رسیدند. کری در یک کنفرانس خبری در کنار سرگئی لاوروف همتای روس خود گفت بر اساس این توافق سوریه یک هفته فرصت خواهد داشت تا فهرست کامل انبارهای سلاح شیمیایی خود را تحویل دهد. در همین زمینه همکارم بهروز کارونی گزارشی تهیه کرده است که با هم میشنویم در ادامه و بعد از این گزارش خبرها رو پی میگیریم.
3 روز مذاکره در ژنو در سوئیس منجر به توافق روسیه و آمریکا در مورد سلاح‌های شیمیایی سوریه شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری مشترک با سرگئی لاوروف همتای روس خود با اشاره به تعهد دو کشور برای نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه در اسرع وقت و به شیوه‌ای امن گفت:
We agreed that Syria must submit within a week. Not in 30 days, but in 1 week.
بر اساس این توافق سوریه در مدت 1 هفته و نه 30 روز فرصت دارد تا فهرست کامل انبارهای سلاح‌های شیمیایی خود و جزئیات مربوط به آن را تحویل دهد.
آقای کری گفت ناظران تسلیحاتی باید حداکثر تا 2 هفته دیگر کار خود را در داخل خاک سوریه شروع کنند و افزود:
The goal is to complete the destruction and removal.
هدف نهایی این است که تسلیحات شیمیایی سوریه تا نیمه سال 2014 به طور کامل نابود شوند.
وزیر امور خارجه آمریکا همچنین اشاره کرد که مسکو قبول کرده است تا در صورت زیر بار نرفتن سوریه، شورای امنیت سازمان ملل متحد حکومت بشار اسد را به اقدام نظامی تهدید کند. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز گفت اجرای طرح مشترک واشنگتن و مسکو از اتخاذ گزینه نظامی علیه سوریه جلوگیری می‌کند. با این همه به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای لاوروف گفت در صورتی که سوریه در اجرای این طرح موفق نشود و یا سلاح‌های شیمیایی توسط هر کسی در آن کشور مورد استفاده قرار بگیرد، شورای امنیت سازمان ملل متحد وارد عمل خواهد شد و بر اساس ماده 7 منشور سازمان ملل متحد اقدام خواهد کرد. فصل 7 منشور سازمان ملل متحد به این سازمان اجازه می‌دهد در صورت لازم اقدامات نظامی و غیر نظامی علیه کشوری را انجام دهد. از حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا، می‌پرسم آیا سوریه می‌تواند در مهلت 1 هفته‌ای شرایط روسی و آمریکا را برآورده کند؟
برای خود بشار اسد این قابل قبول است، برای اینکه به هر صورت اگر آمریکا حمله می‌کرد این می‌تونست کارایی نیروهای بشار اسد رو واقعا کاهش بده، با اینکه هدف آمریکا بر هم زدن تعادل قوا نبود. بنابراین در شرایط فعلی این امکان پذیر است، ولی اینکه در این مدت کوتاه 1 هفته بخوان تمام این اطلاعات رو در اختیار سازمان ملل بذارن و تمام کارها رو انجام بدن خیلی مشکل خواهد بود.
مذاکرات وزرای خارجه روسیه و آمریکا در ژنو با شرکت اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه انجام شد. در همین حال به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باید اقدامات مشخصی انجام دهد تا جدیت او برای تحویل سلاح‌های شیمیاییش مشخص شود. در این میان به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه این کشور از توافق آمریکا و روسیه استقبال کرد و آن را گامی به جلو دانست. بحث بر سر سلاح‌های شیمیایی سوریه پس از حمله شیمیایی در حومه دمشق در حدود 3 هفته پیش از سوی جامعه جهانی مورد توجه قرار گرفت. در این حمله بیش از 1400 تن کشته شدند. کشورهای غربی حکومت بشار اسد را مسئول این حمله می‌دانند، اما دمشق این اتهام را رد می‌کند. در این حال جنرال سلیم ادریس، فرمانده ارتش سوریه آزاد که علیه حکومت بشار اسد مبارزه مسلحانه می‌کند، در استانبول توافق روسیه و آمریکا را رد کرد و قول داد که به جنگ تا سرنگونی حکومت ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جنرال ادریس حکومت بشار اسد را متهم کرد که اقدام به انتقال بخشی از سلاح‌های شیمیایی سوریه به لبنان و عراق کرده است.
گزارش بهروز کارونی رو میشنید درباره آخرین تحولات سوریه و اما ادامه خبرها. شورای نگهبان طرح بازنشستگی افراد با سابقه 10 سال پرداخت حق بیمه را که در مجلس تصویب شده بود رد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که بر اساس نظر شورای نگهبان، از آنجا که منابع مالی اجرای این طرح روشن نشده است، این مصوبه خلاف قانون تشخیص داده شده است. بر اساس مصوبه مجلس، سازمان تامین اجتماعی موظف می‌شد که به افراد با سابقه کوتاه مدت پرداخت حق بیمه مزایایی بر اساس سابقه بیمهشان پرداخت کند. یک زن ایرانی به جمع 20 فینالیست نخستین رقابت ملکی زیبایی مظلما که فقط برای مسلمانان برپا می‌شد راه یافته است. مسابقه ملکی زیبایی مظلما در رقابت با مسابقه معروف ملکی زیبایی جهان که امسان در کشور اندونزی برگزار خواهد شد، در همین کشور راه اندازی شده است. آگاشانتی، بنیانگذار این مسابقه ملکی زیبایی برای مسلمانان، به خبرگزاری فرانسه گفت که این رقابت پاسخ اسلام به ملکی زیبایی جهان است. در رقابت مظلما، برخلاف رقابت ملکی زیبایی جهان، همه شرکت کنندگان حجاب کامل اسلامی دارند و در ویدیوهایی که از آنها منتشر شده، همگی به زبان عربی قرآن می‌خوانند. معصومه ابراهیمی از ایران که به جمع 20 فینالیست این رقابت ها راه یافته، در ویدئوی تبلیغاتیش خود را مسلمانی معتقد می نامد که برخلاف برخی از زنان ایرانی با علاقه حجاب اسلامی را انتخاب کرده است. برنده نهایی رقابت مظلما روز چهارشنبه اعلام خواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در آخرین نوشته خود در فیسبوک از ورود غیرقانونی به صفحه‌اش و سوء استفاده از این صفحه خبر داده است. ساعتی پیش از این نوشته مطلبی در نقد موضع روحانی در قبال اعتراض‌های سال 88 در صفحه فیسبوک وزیر امور خارجه نقد شده بود. ظریف نوشته قبلی را پاک کرده و نوشته است اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، ناگزیر خواهم شد علی‌رغم میل باطنی این ارتباط را قطع کنم. خبرگزاری فارس کمی زودتر گزارش داده بود که صفحه فیسبوک ظریف هک شده است. و ما یک گزارش بشنوید که دالائی لاما، رهبر معنوی بوداییان تبت، در آستانه نشست فروم 2000 به پراگ، پایتخت جمهوری چک، سفر کرده است. نشست فروم 2000 از روز یکشنبه تا روز سه شنبه در پراگ برگزار می شود. این فروم در سال 1996، یعنی 17 سال پیش، توسط واسلاو هاور، رئیس جمهور پیشین جمهوری چک، یک فعال حقوق بشر ژاپنی و یک برنده جایزه صلح از رومانی بنیان گذاشته شد. نشست فروم 2000 به بررسی مشکلات جهان می‌پردازد و سعی در یافتن راه حل برای این مشکلات دارد. هانا کاویانی که در این مراسم سخنرانی دالائی لاما در پراگ را شنیده و شرکت داشته، گزارشی می‌دهد که با هم می‌شنویم.
دالائی لاما، رهبر معنوی بودایان تبت، روز شنبه بعد از ظهر در یک سخنرانی عمومی در شهر پراگ شرکت کرد. این سخنرانی که با عنوان شفقت و احترام در دنیای امروز ما تعریف شده بود، در حاشیه فوروم 2000، یک برنامه‌ای که سالانه در پراگ برگزار میشه، اتفاق افتاد. دالائی لاما از حدود 15 سال پیش بارها به شهر پراگ اومده. این دهمین باری بود که به شهر پراگ میومد، به دلیل که دوستی نزدیکی با واسلاو هاور، آخرین رئیس جمهوری چکسلواکی و اولین رئیس جمهوری چک داشت، که حدود یک سال و نیم پیش درگذشت. و از زمانی که هاور درگذشته بود، دالائی لاما به شهر پراگ نیامده بود. در این سخنرانی که حدود 5 یا 6 هزار نفر میشه گفتش که شنونده داشت و شرکت کردن در این جلسه، دالائی لاما از مشکلات امروز دنیا گفت، از اینکه چقدر با احترام به همدیگه و با شفقت میشه که به مشکلات امروز پرداخت و اونها رو حل کرد، از دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی خودش گفت. بارها پیشتر هم دلائل تاکید کرده بود که از نظر اقتصادی خودش رو یک مارکسیست میدونه، اما تاکید بسیار زیادی داشت بر اینکه سیستم‌های آموزشی در سراسر دنیا باید اصلاح بشن و این سیستم‌های آموزشی هستن که مشکل دارن و به مسائلی از این دست پرداخت. این بخشی از فروم 2000 بود. فروم 2000 خودش به صورت رسمی فردا آغاز میشه که در اون فعالان اجتماعی و تصمیم گیران و همینطوری احادی رسانه شرکت میکنن و به بحث و تبادل نظر میپردازن درباره مسائل امروز دنیا.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید از سخنرانی دالائی لاما در پراگ.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
روزنامه همشهری چاپ تهران در گزارشی نوشته که 47,000 جلد کتاب و سند مربوط به کاوش‌های باستانشناسی و نقشه‌ها و تصاویر بناهای باستانی سازمان میراث فرهنگی به یغما رفته و نابود شده است. این خبر را علی کرمی، یکی از کارکنان سابق مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی، در گفتگو با روزنامه همشهری اعلام کرده. بر اساس آنچه که یکی از کارمندان سابق مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی به روزنامه همشهری گفته، این اسناد هنگام انتقال پژوهشگاه و مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی به شیراز در دوران مدیریت قبلی سازمان در دولت گذشته به یغما رفته. آبتین صد در همین زمینه گفتگویی کرده با رضا مرادی قیاس‌آبادی، پژوهشگر میراث فرهنگی. از او پرسیده که این اسناد و عکس‌ها و نقشه‌ها چگونه به تاراج رفته و چرا این خبر با چنین تأخیری رسانه‌ای شده است. رضا مرادی قیاس‌آبادی:
در این مورد اینها مدعی هستند که در این نقل و انتقال مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی به شیراز و برگشتن این اتفاق افتاده. اما من از یک زاویه دیگه میخوام به این موضوع نگاه بکنم، این که در این مدت 8 سال آسیب‌های خیلی جدی و فراوانی به سازمان میراث فرهنگی وارد شد به خاطر سوء مدیریت‌ها. اینها جای خودش محفوظ و هر چقدر در این مورد گفته بشه کم گفته شده باز هم. اما مشابه این اخبار هم در مورد نهادها و سازمان‌ها و ادارجات دیگه منتشر شده. من میخوام بگم که آیا این کسانی که چنین اخباری رو منتشر میکنند در زمان همان دولت، یعنی در زمانی که امثال من و امثال فعالان در مورد معضلات سازمان میراث فرهنگی و وضع فاجعه باری که گریبانش رو گرفته بود، آیا سکوت کرده بودند یا نکرده بودند؟ آیا با همان اداره همراهی میکردند یا نمیکردند؟ آیا با همون مرکز اسناد همکاری داشتند یا نداشتند؟ اینها گذاشتند بعد از اینکه اون دولت عوض شده، فرصت رو مناسب دونستند برای بیان این گونه مفاهیم و احتمال داره که این دولت فعلی هم که عوض بشه باز چون این ادعاهایی رو بکنند در دولت بعد از این.
نگرانی شما بیشتر به این دلیل هست که معتقدین زمان بیان این تخلف از سوی افراد مطلع میتونه شایبه برانگیز باشه، درسته؟
دقیقاً همینطوره. موضوع دیگری که منو نگران میکنه اینه که آیا چون این اخباری زمین سازی برای یک سری گم شدن‌های جدید وقتی اتفاق سوی نفته و کسی خبر داره و احساس مسئولیت میکنه باید همون موقعی رو بیان بکنه و پیگیری بکنه، اما وقتی در زمانی رو پیگیری میکنه که مسئولین آن دیگه رفتن، نقل و انتقالات انجام شده، حتی در حین نقل و انتقالات که به هر حال کسی تحویل داده و کسی تحویل گرفته اسناد رو یا اشیا رو هر چیزی که بوده، اینها تحویل گرفته شده، خب اینو کی امضا کرده؟ اگر کم بوده چرا امضا کردن؟ چرا تحویل گرفتن؟ در مجموع به نظر من چون این اخباری که این روزها یک عده‌ای در لباس دلسوزی برای میراث فرهنگی میگویند به شدت شایبه برانگیزه.
اما آیا صحت این خبرها هم دچار تردید هست یا خیر؟
به گمان من اگر این اخبار رو کسی بیان میکنه که در همان زمان هم میگفته، سخنش قابل تأمل هست. اما اگر این رو کسی داره میگه که در اون زمان در حال همکاری با همون مسئولان بوده و الان داره این خبر رو میزنه، این سخنش شایبه برانگیزه، شک برانگیزه. کسانی که دستن در کارن باید مراقب باشن که نمونه اشخاص از فرصت استفاده نکنن برای یک سری حیف و میل هایی که منصوب بشه به دولت پیشین.
چجوری میشه این موضوع رو پیگیری کرد و صحت و سقمش رو متوجه شد؟
خب این چیزیه که باید نهادهای قانونی رو پیگیری بکنن، اما افکار عمومی و رسانه ها هم باید این نکته رو پیگیری بکنن که چرا چنین اخباری الان منتشر میشه و نه در زمانی که اتفاق افتاده. ببینید هر سال همسال ما در حال اعتراض به سازمان میراث فرهنگی بودیم به خاطر کم دقتی ها، به خاطر سوء مدیریت ها، به خاطر کیف و میل شدن ها. یک عده این وسط کاملا سکوت کردن و با همون سازمان و با همون شرایط کنار اومدن.
با این گفتگوی آبتین صد با رضا مرادی قیاس‌آبادی به پایان این بخش خبری می‌رسیم.